و اولا ناس به تهمه من جالت اهل تهمه، سزاوارترین کسانی که اولا هستند به تهمت کسانی هستند که با اهل تهمت آدمهای مشکوک می نشین. و اعطى الناس من قتل غیر قاتله او ضرب غیر ضاربه. طغیانگرترین آدمها کسانی هستند که کسی را که قاتل پدرش نیست، قاتل فرزندش نیست، او را بکشه. او ضرب غیر ضاربه. و اولا الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه. سزاوارترین کسانی که جا دارد اهل عفو باشند اون کسانی هستند که قدرت بر انتقام دارند. در عفو لذتی که در انتقام. پسر آصف ابوالحسن اصفهانی را تو نماز آصف ابوالحسن کشن. ظاهرن طلبهی برفت شهریه بگیره، شرایطشو نداشته نداده، این پسر رو تو نماز سر بگیرن. جناب آصف الحسن قدرت بر انتقام داشت اما گذشت کرد. اولا الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه. و احق الناس بالذنب السفیه المغتاب. یعنی چی؟ شما که ما هرچه داریم از روایات دیگه، یعنی چی؟ احق الناس بالذنب السفیه. سفیه یعنی نابخرد، مقابل رشیده. و مغتابم یعنی غیبت کننده. احق الناس بالذنب از سفیه المغتاب. خیلی گشتم تو منابع روایی ببینم این یعنی چی. دیدم در اعلام الدین دیلمی احق الناس بالذنب. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. احق الناس بالذنب سزاوارترین آدم هایی که باید ملامت کرد آدمی است که پشت سر مردم غر و غر غیبت. و احق الناس بالذنب نه بالذنب. اعلام الدین و کتاب های دیگری که قبل از رو همزمان هم و احق الناس بالذنب از سفیه المغتاب. در حال این حدیث طولانی به پایان رسید. امیدواریم که ما اهل عمل باشیم. دو حادثه اتفاق افتاده. غیرت هم به من میگه که یک کلمه بگم. یکی قصه امام جمعه کازرونه. من هیچ شناختی از ایشون ندارم، شاید هم این درس ها آمده باشند، نشسته باشند. دارم بر اساس غیرت هم میگم. بعد از نماز جمعه یک آدم عوضی با سلاح گرم کشتش. اونی که مرا خیلی متأثر کرد فرماندار گفته که خصومت شخصی. امام جمعه مردم رو دعوت به خدا کرده، بعدم یکی آمده با سلاح، بعدم گفتم جانباز بوده، بعدم کاشف و عمل آمد که ضد انقلاب بوده، جبهه هم نبوده، مواد انفجاری با خودش آورده بوده که جایی را منفجر کنه، منفجر را به خود دست و پاش آسیب دیده، مطلقا جانباز نبوده، مطلقا ایثارگر نبوده. زنگ زدم به ستاد نماز جمعه، گفتم نگذارید یک خون به ناحق ریخته شده باشه. بله، خوشبختانه شنیدم که مسئولین مربوطه توبیخ کردند فرماندار را که چرا این حرف زدی، و قرار بود تسهیل کنه، تسهیل نکرد. خب روزهای آخرشونه، دارن میرن، ولی گاف بزرگی بود این مسئله. طلبه ای رفت انجام وظیفه میکنه اونجا، کشته میشه، شهید میشه، خصومت شخصی. عقل این بود حداقل صبر میکردی. البته اون فرماندارم گفته، من نگفتم، همینطوری گفتم این احتمال هست، این احتمال هست، این احتمال، خبریش کردن. خوب تقسیم کن، تقسیم کن یه خبری رو بلا فاصله. شما هم که فرمانداری، فرماندار حرفش زودتر از دیگران رسانه میشه، بگه بسم الله من اشتباه کردم، گفتم خصومت شخصی. به هر حال من به عنوان یه طلبه‌ای که اینجا هستم و به هر حال درس و بحث داریم، به خیال خودم اون قشری که امید به اونها هست برای ابقاء دین و مکتب، همون روحانیت و ائمه جمعه، تلاشمونم میکنیم و به فضل خدا تا در توان دارم نمیگذارم. امام جمعه قبلی قادرون شهید خورسند، شب 21 رمضان با سلاح سرد کشته بود. امام جمعه شیراز به خانوادش گفت تا اعلام شهادت نشه بگید اجازه دفن نمیدید. اینم همین قصه است. به خصوص خانوادش خون شب وزعم، شبی که وزعم داره، روزش شوهر به شهادت میرسه. این صحنه ها صحنه هایی دلخراش. حرف دوم قصه هجمه به تهرانه. تهران نه، چند تا از مناطق نظامی. خوشبختانه همزمان با زدنشون زلزله 5 ریشتری در شمال سرزمین های اشغالی، خداوند همزمان این رو به وجود آورده. خوزستان، ایلام، در این صحنه ها دیگه شایعات موج میزنه. آنچه که ما موظفیم این که به همه بگیم، تا خبری کاملا رسانه ما اعلام نکرده، نه نقل کنند، نه بگویند احتمال دارد این باشد. اونی که جلو این شایعاتو میگیره، این که گوش به زنگ حرف مسئولین نظام باشه. مسئولین نظام در رأسشون در رأسشون مقام معظم رهبری امروز یه کار شیء خوبی سیما کرد که شایسته یه تکریم تهران رو نشون داد. زندگی عادی اینا رفع شبهه میکنه، اینا که جب و سالم میکنه. مردم دارن زندگیشون رو میکنن و انشاءالله البته رژیم صهیونیستی، رادیو رژیم صهیونیستی هم گفته حمله تمام شد، یعنی یکی زدیدی که خوردید، معناش اینه. و البته اونی که ما زدیم انصافا 200 موشک بوده، اونا به دوست نقطه نظامی هم چه میدانید تدارکش از قبل دیده شده بود بین مسئولی که چه تدبیری در این عرصه باشه که آسیب کمتری ببینیم. اینا باید صبر کرد، اینا تا ظهر ببینیم جایی که آسیب زدن چقدره و ببینیم در چه حدی هست. گاهی در حد بزرگ وعده صادق صرف درب و داغون شما کنیم. اون دفعه 200 موشک زده میدم به 300. اگر در حد محدود، در حد ما نیست، اینو ما میگذاریم به تمام معنا به مسئولین و فرماندهی کل قوا که مقام معظم رهبری مدع ذل العالی روز پنجشنبه شورای نگهبان دیدار داشتیم با آقا. من قبل از آقایون رفته بودم و مشغول خوردنش، این یه مرتبه آقا وارد شد، سلام علیکم، غافلگیرمون کرد. اولین سوالی هم که آقا از من دیکن خب احوالتون خوبه؟ من برای من سوال بود، ما که عرضش لاشایی هستیم از احوال میبردم، گفتیم الحمدلله تا کنون خدا عنایت کرده سلامتی هست. و بعد گفتم من فردا میخوام خطبه بخوانم، شما هنوز راجع به شهید صفی‌الدین هیچی نفرمودید. وقتی شما بیانیه میدید احساس میکنیم متنه، باید همونو شر بدیم. خوشبختانه آمدیم شب دیدیم که بیانیه صادر شد. خب بحث پیرامون جواز بیع وقف در این مسئله چند نظر هست. نظر اول که همه بزرگان نقل کردن، نظر جناب ابن ادریس علی که مطلقا میگوید بیع وقف جایز نیست. عبارتش رو محضر شما خوندم. عزیزانی که اهل تتبع هستن گشتن نداره، جلد سه سرائر کتاب الوقوف همون اولش هست. این جناب ابن ادریس. عرض میکنم که در برابر این نظر نظرات دیگری هست، از دروس و شرعیه چاپ انتشارات اسلامی، اقوال رو فی الجمله جناب شهید اول نقل کرده، جلد دو صفحه 279. ولا یجوز بیع الوقف الا اذا خیف من خرابه او خلف اربابه المؤدی الى فسادن. ببینی که وقت داره خراب میشه، از بین میره، یا آنکه ارباب الوقت موقوف و علیهم فرض میکنم اختلاف دارن، بکش بکش میشه، مجروح میشن، دعوا دعوای شدیده. اینجا از آن وقت قوم میفروشن، میگن شطور دیدی ندیدی. و جوز المفیدو بیعهو اذا کان انفع من بقائه. جناب شیخ مفید بیعش را جایز دانست اگر انفع از بقا باشه. همین کتابخانه‌ای که فکر کنم بالا هم کتابخانه است، اینجا توالت تشویه های مسجد اعظم بود و معروف هم بود. یکی از هم آفتابه به این اون میداد، اسمش بلخیر بود. طلبه ها میگن بلخیر متعلق است به مصطفی. عرض میکنم که خب اینجا وقت قطعا نبوده، ولی اگر هم بود متولی میبینه اینجا دستشویی باشه یا کتابخانه باشه. یقیناً کتابخانه انفع من بقائه هست. بله روشنه که نیت واقف میگوید که اینجا وقف باشه به چه انگیزه؟ به اون انگیزه ای که اون روزا اون ضروری بوده. نیت الواقف امر تعبدی که نیست، چه بسا در عالم قبر دعا کنه به متولی که به بهتر از اونی که من نیت داشتم انجام دادی. الان دارم فقط عبارت شیخ مفید را میخوانم، در صدد دفاع نیستم، ولی اگر باشد توجیه بشید. ول مرتضا اذا دعت هم حاجتون شدیده. سید مرتضا گفته اگر حاجت شدیده موقوف علیهم داشتن. سید مرتضا دو کتاب فقهی دارد، یکی انتصار و یکی هم ناصریات. انتصار تیترش اینه و من فردت به الامامیه، مسائل اجماعی امامیه. و صدوق و نلبرا جوزا بیع غیر المعبد. بیع غیر معبد رو جایز دیدن. و سهد ابن ادریس البابا. بقیه دیدید انفع من بقائه دعت هم حاجت هم شدیده خیف من الخراب. عرض می کنم که خلف اربابه المعدی الالفساد گفتن، اما سبد ابن ادریس الباب مطلقا جایز ندانست. بله و هو نادرون معقوبته. این نشانه است که جناب شهید اول بخواد تمایل به حرف ابن ادریس پیدا کند و هو نادرون مع قوته و المسئله مستوفات بی شرح الارشاد، مسئله رو دقیقا پیگیری کردیم در کتاب شرح الارشاد مرحوم علامه. 14 دوره فقه نوشته، 70 سالش هم بیشتر نبوده. این فقهش، کلامش، عرض می کنم که اصولش، 10 جلدی از اصول ایشان در کتابخانه بنده هست، تحریم، مبادی و کتابهای دیگری که انصافاً تحریم شد. میخوام یک جمله بگم، هرچی به زمان علامه نزدیک میشین ببینین کتابهای اونه، قواعد علامه، ارشاد علامه، تبصری علامه، بعد میاییم به زمانهای بعد، زمانهای بعد تا از منه متأخره شرایع متن بوده، هنوزم متن علامه. من کتاب 14 جلدی رو دیدم عتبه حسینیه چاپ کرده، قواعد فقه، برادر مرحوم آقای مظفر به جامعیت و شمول عنایت داشتند. خب این عرض می کنم که دو نظر،
نظر
نه شهید شهید دارم از روی شهید، نظریه نهایی نفرمایید. چرا؟ چون انا فی کل یوم رجلون، هر روز هر استنباط یه مبانی داشته در کتاب‌های مختلف، مبانی مختلف داشته. این نظریه عرض می‌کنم که جناب ابن دو نفر دیگر با ابن ادریس موافقن، همراهن. یک نظر، نظر جناب ابن جنید اسکافی در مختلف، نظر دوم نظر فرزند مرحوم علامه است در ایضاح الفوائد فی شرح القواعد. این نظر هو و هو نظر ابن ادریس نیست، در این جهت مختلف هستند که این دو بزرگ اجزاء وقف رو منع نکردن از فروشش، اما اصل وقف را معنی کردم. عبارت جناب شیخ انصاری این هست که فرمودن و حکیل منعو مطلقا عن الاسکافی و فخر الاسلام ایزن الا فی آلات الموقوف و اجزائه التي انحصر طریق الانتفاع بها فی البیع. عرض می کنم که این دو بزرگ گفتن که اگر اجزا به گونه‌ای باشد که بخواییم استفاده کنیم باید بکشیم و الا این اجزا از بین میره، هیچ استفاده ای هم ازش نمیشه. اگر شرایط به این گونه بود این دو بزرگ اجازه دادن بیع الوقف، نه بیع مطلق الوقف، بلکه اجزاء موقوف. این ماشین به گونه ایست که اگر اوراقش کردیم ماشینی وقفه، اوراقش کردیم یه قیمتی میخرند اجزایش رو، اما اگر بمانند این اجزا هم دیگه بلا استفاده میشه. عبارت جناب فخر الاسلام را آوردم براتون بخونم. ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، چهار جلد هست، قواعد رو علامه نوشته برای این پسر. قبر فخر المحققین هم در یکی از شهرهای آذربایجانه، آذرشهر دانیم چیزی چیزی بله آذرشهر، قبر جناب فخرالمحققین. متن عبارت علامه این است، یعنی قواعد، ولو خلق حصیر المسجد، خلق یعنی کهنه بشه حصیر مسجد، و خرج عن الانتفاع به، دیگه نمیشه ازش استفاده کرد، عن الانتفاع بهی فی او تکسر الجزع، یا این تنه درخت خرمایی را که در سقف قرار دادن به حیث لا ینتفع به، به حیث که انتفاعی ندارد، فی غیر الاحرام، هل اقرب و بیعه. ببینید حسیر خود مسجد نمید، حسیر مسجد خود مسجد را نمیگه، اون چوبی که در مسجد هست، فل اقرب و بیعه و صرف و ثمنه فی مصالح المسجد. دلیلی که ایشون ذکر میکنه میگه دلیل من روشن است که اگر بگیم جایز نیست بیعش، یلزم خروج عن الانتفاع، هیچ استفاده نمیشه. فخرج عن الوقف کموت العبد، اگر عبدی برای چیزی وقت شده، فجاز بیعها لزوال المانع و لزیائها و ضیق المکان بها. این یک نظر که می شود، دو نظر، نظر دوم و یحتمل عدمه، احتمال هم دارید بگیم جایز نیست بیش، لعموم قول عبدالحسن لا یجوز شراء الوقت روایت ابی علی ابن راشد که خوندیم، لا یجوز بیع شراء الوقت و علا جواز بیعه یصرف ثمنه الى مصالح المسجد لاختصاص العین به هذا الجهر و القیمت تابعت للعین فلا تصرف می فروشندش خرجه همین مسجد میکنن. نمیگن اون مدرسه نیم ساخته، مدرسه نیم ساخت اینو پول خرج اون حق میخواد. عرض میکنم و یحتمل صرفها فی المماثل، احتمالم هست بگیم این مسجد نه، صرف این مسجد میتونیم نکنیم، صرف مسجد دیگر، لأنه الأقرب إلى مقصود الواقع. والأصح عندي جواز البيع وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن، وإلا ففي غيره من المصالح. ففي غيره يعني چی؟ اگر که این شهر هیچ مسجدی نبود اما یک حسینیهی یک مهدیهی در این شهر، اگر ما این پولا را خرج اونجا کنیم اونجا رو براه میشه، اون چه که نزدیک به نظر واقف باشه. این نکته را هم اینجا تذکر دادم، اینجا هم تذکر میدم، تعبدی نیست، یعنی آن که آقای واقف دیده این شهر مسجد نداره، اون زمان دیده مسجد، یکی دیگر میبیند این شهر مسجد داره ولی خانومهایی که مشکل دارن نمیتونن تو مراسم سخنرانی ازش استفاده کنن، آمده حسینی ساخت. این مسئول شهدای گمنام تو هواپیما داشتیم می آمدیم، من خیلی سختگیرم، من از آقای جنتی سختگیرترم، ایشون رو به عنوان سمبل سختگیری به این راحتی پیکر شهید رو نمیرم. گفت یکی از روستاهای سواحل حتی علمای سنیشون از من التماس دعا داشتن یه پیکر شهید گمنام، اینجا امامزاده هیچی نداره، یک جای مقدسی باشه. گفتم اول باید جانمایی کنید بپسندن این جا کجاست، کجا میخوایید شهید گمنام رو دفن میکنید. رفتم دیدم که نزدیک ساحل یه جایی رو در نظر گرفتند و گفتم من به شما نمیدم جناب پیکر شهید گمنام رو. گفتن چرا؟ گفتم نزدیک ساحل میبینی یک مرتبه موج آمد و این شهید گمنام ما رو برد. تفعول به قرآن زدم، باز کردم، از آیه فهمیدم این شهر یه مادر داره، باید از مادر اجازه گرفت. پسیرم پیر زنترین عرض میکنم که خانوم های اینجا چیه؟ گفتن یه خانوم 85 ساله ای از شیعه هم هست. میگفت رفتم اونجا دیدم در کنار خونش یک حسینیگه خیلی قشنگی هست، نشستم و گفتم آمدیم دیدن شما. این حسینی یه حسینیه خوبیه که ما اجازه میدی که چنگ گمنامونو بیاریم زد زیر گریه. زیر گریه و گفت دیشب کلی دعا میکردم که یک شهیدی بیاد اینجا، اینجا آباد میشه. 7 سال پیش پدر بزرگ من میخواست در مکه، نشد. گفت حالا که نشد حسینیه میسازم اینجا و من گفتم اونجا. اینم قصه از این قبیله. گاهی مماثل پیدا نمیشه در یک چیزی که شبه اون باشه. مرحوم بفرمایید جناب ابن ادریس که کلن اجازه نمیده و جناب اسکافی و جناب فخر المحققین که به جمله اجازه نمیدن، تمام دلیلشون همین روایت ابی علی ابن راشد لا یجوز شراء الوقت روایت سندن درست و مورد اعتماد هست. آقای ابن ادریس میگه منم و این متن، این متن میگوید مقبلهم حق ندارند وقت رو بفروشند. مطلقا هم این عبارت رو جناب ابن ادریس دارد. عرض میکنم که انهو بله لا یجوز الرجوع فی ولا تغییره عن وجوهی و سبله ولا بیعه سواء کان بیعه ادر علیهم ام لا، سواء خرب الوقت ولا یوجد من یرایی به امارت من سلطان و غیره اِذْ يَحْصُ الْبَيْسُ لَا يُجْدِينَ لَأَنَّا قَدْ اتَّفَقْنَا جَمِيعًا عَلَى أَنَّهُ وَقْفٌ. ما جمیعاً موضوع رو مهرت دیدیم، موضوع رو مهرت دیدیم یعنی وقت بودن رو. وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ و انه لا یجوز حلو ولا تغییره عن وجوهی و سبله فمن ادعا غیر ذلک فقد ادعا حکما شرعیا یحتاج فی اثباته الى دلیل شرعی لانه لا اجماع منا علا ذالک. بر این اساس مبنا چیزی غیر از این نیست، ادله عدم جواز است. النظریت الثانیه که اون هم گویند پذیرندگانی دارد، گفتیم چهارشنبه که وقت گاهی مؤبد است گاهی منقطع. وقف مؤبد عرض میکنم که میگوید موقوف علیهم اینها تا ابد، این وقف مؤبد. وقف منقطع میگه موقوف علیهم اولاد ذکور زید، 7 سال گذشته خوب زید که رفته اولاد ذکور هم منقطع شده. میگویند وقف منقطع را میشود حروف. مثلا در صد سالگی همون خلصه حجتیه را 99 ساله وقف کرد، الان دیگه 99 ساله اون اصلی ها نیستن، نوشون هم نیستن، نواده ها هم نیستن. چه باید کرد؟ آیا اینجا حقوقتنش جایزه یا جایز؟ برخی میگوین جایز. خب حالا که جایزه فروختین و را پولش را بیشی میدی؟ پولش به دست واقف و ورثه واقف میرسه یا پول صرف امور خیریه میشه؟ اینو انشاءالله مطالعه بفرمایید از ثانی تا بحث کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.